خب شب آخری هست که بنده حقیر کمترین رو تحمل می‌فرمایید و انشالله که به بزرگواریتون بنده رو حلال بفرمایید. بحث ما در این بود که می‌خواستیم اندکی به صورت تطبیقی گزارشات سقیفه را با هم رصد کنیم به قدر وسع ما. گفتیم سقیفه نشینان از زمان رسول الله وجهه حزب اللهی و وجهه مقدس بین مردم برای خودشان دست و پا کرده بودند. یک. دو، بعد از رسول الله یک رقیب حراسی به شدت ناجوان مردانه بر علیه امیرالمؤمنین راه انداختند و سردمدار و پرچمدار این جنگ رسانه علیه امیرالمؤمنین در بحبوحه سقیفه جرثومه‌ای بود به نام مغیرة بن شعبه ملعون که میگفت مردم لا تجعلوها قیصرانیتن ولا کسروانیه، نذارید حکومت بعد از رسول الله مثل پادشاهی روم و پادشاهی ایران بشه، قیصر و کسرا. یعنی چی؟ یعنی موروثی نذارید بشه. اگر از پیغمبر به علی برسه دیگه مادری در بنی هاشم فرزند به دنیا نمی آورد مگر اینکه امید به پادشاه شدن او دارد. پس تا کار بیخ پیدا نکرده وسعوها فی قریش، قدرت رو وسعت بدید در همه قریش. اگر این کار مغیر کار کم اهمیتی بود امام صادق نمی فرمود شیطان در جریان سقیفه در چهره مغیر ظاهر شد. یعنی یکی از مهمترین اتفاقات سقیفه اینه که مردم فرار میکنن از امیرالمؤمنین، پناه به عدل پوشالی غیر حضرت و جبهه مخالف حضرت میبرن. کار مغیر است. یه کار دیگر رو همین شب آخری بتونیم رصد بکنیم و اندکی هم خب فقط بدیها، تلخیها و سختیهاش رو نگیم، یه ذره بگیم مولای ما به عنوان علمدار جبهه حق برای مقابله به مثل چه کردند. یکی از اون اقدامات سنگین جنگ اقتصادی بر علیه امیرالمؤمنین بود که البته امشب ثابت میکنم بهتون جنگ اقتصادی زمین ساز جنگ رسانه است. در واقع با جنگ اقتصادی میخواهند سوء ظن به ولی را گسترش بدهند. باز حدیث از امام صادق علیه السلام. امام صادق فرمود لما ولی ابوبکر، وقتی خلیفه اول به قدرت رسید، قال له عمر، دومی به اولی چنان گفت الناس عبید و هذه دنیا، مردم بنده مال دنیا، عاشق پول و پله، لا یریدون غیرها، کسی پول نداشته باشه مردم سمتش نمیرن. میخوای دوروبر علی خلوت بشه؟ فمنع عن علی و اصحابه، از علی و رفقای علی سه تا چیز رو بگیر. هر سه را خواهید دید که منابع مالی امیرالمومنینه. یک، الخمس، خمس رو از علی ابن ابی طالب بگیر. دو، و فدکن، فدک رو از علی بگیر. سه، الفیع، غیر از فدک 7 باغ تو مدینه بود که اونام در ملکیت پیغمبر بود، چون به غیر جنگ به مسلمان رسید از باغهای یهودی ها که تسلیم پیغمبر شدن و از مدینه اخراج شدن، اینها رو به عنوان اموال فیع، این 7 باغ رو پیغمبر داد امیرالمومنین. این 3 منبع رو بگیر از علی. علی پول که نداشته باشه، فقیر که بشه، مردم هم عاشق کسی هن که پول و پله داشته باشه. ببینن دور و بر علی ابن ابی طالب پول نیست، قدرت نیست، علی رو ول میکنن. همینم هم شد، حرف من نیست، امام صادق فرمود، به نتیجه رسید، دور مولا خلوت شد. حالا مولای ما برای مقابل به مثل چه کرد؟ من اقتصادیشو سریع جواب میدم، بعد از دل همین یه تحلیل مفصل ایشالله باید استخراج بکنیم در قصه امت سازی. پاسخ کوتاهش اینه، امیرالمومنین به جای رفع تحریم رو آورد به خنثاسازی تحریم. 25 سال غصب خلافت امیرالمومنین شروع کرد به آباد کردن باغ، زمینهای موات رو احیا میکرد، زمین بیابون رو حضرت میکند، به چاه میرسید، آب استخراج میکرد، این آبها میشد زمینه نخلستون درست کردن. باغهایی که امیرالمومنین آباد کرد تا سالی 40,000 سکه طلا نوشتن درآمد برای حضرت آورد. مورخین میگن بعد از این اتفاق دیگه فدک از نظر اقتصادی عددی محسوب نمیشد در برابر باغهای امیرالمومنین. یعنی عملا شما فدک رو ندادید هم حرکت ما رو نمیتونید متوقف بکنید. ما بعدن دعوای فدک رو ادامه دادیم، چون قصه فدک قصه اقتصادی صرف برای ما نبود. اگرچه طرف مقابل فدک را به انگیزه فقیر کردن اهل بیت غصب کرد، ما فدک رو دعوای اعتقادی میبینیم، چون در قصه فدک دو طرف، یکی به حق یکی به باطل، به همدیگه برچسب دروغ و تهمت زدن. لذا برای ما انگیزه اعتقادی داره قصه فدک، بماند به جای خودش. امیرالمومنین هر چاهی رو میکند به آب میرسید، هر نخلستونی رو آباد میکرد، وقف فقرای مدینه میکرد. ولی این نکته مهمه، مسئول موقوفه خود امیرالمومنینه، بعد از امیرالمومنین امام حسنه، بعد امام حسن امام حسین، دست خود اهل بیته. این که شما بعدها میشنوید امام مجتبی کیسه کیسه خیرات میکنه کریم اهل بیت میشه، این که شما میشنوید امام حسین به برخی به اندازه‌ای که معاویه به آنها میخواست رشوه بده، امام حسین به همون اندازه پول به اینا میداد که اینا سمت معاویه نرن، این پولا رو از کجا میآوردن اهل بیت؟ همش ریشش همین باغهایی که امیرالمومنین آباد کرد. پس مولا به جای این که بره رو بزنه تو رو خدا فدک رو بهمون پس بدید که شدنی هم نیست، هیچ وقت نمیاد زمینه به قدرت رسیدن امیرالمومنین رو فراهم بکنه، حضرت رفت به سمت خنثی‌سازی تحریم. حالا چه نتیجه ای از این خنثی‌سازی تحریم حضرت گرفته؟ اینجا برای ما مهمه. بحث امشب من در واقع از اینجا تازه میخواد شروع شه. و اعتق 1000 عبد به کد یده. امیرالمومنین به واسطه درآمد این باغها تو این 25 سال غصب خلافت، یه قلم کار حضرت اینه، 1000 برده خرید و آزاد کرد. مولا دنبال ثواب داره میگرده صرفا؟ که خیلی نگاه کوتاه و سطحیه. استراتژی حضرت چیه؟ 1000 برده حضرت میخرد، در دلش باید بگیم تربیت میکند، شیعه میکند، آزاد میکند. 10 برده از حبشه میخرم، 50 برده از عراق مثلا شامات میخرم، 50 برده از مصر میخرم. یعنی برای 20 سال دیگه در تمام نقاط جهان اسلام من امیرالمومنین آدم تربیت شده به واسطه خودم کاشتم تو اون منطقه. ما به این میگیم کادرسازی، ما به این میگیم شبکه سازی. شروع شبکه سازی در قصه امامت، نه رو سراغ سازمان وکالت در دوره امام کاظم و امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهم اجمعین، شروعش از زمان خود امیرالمومنینه. حالا دونه درشتا شما بلدین، میگیم سلمان رفته مدائن شیعه داره میسازه، میگیم مالک و عمار دارن تو کوفه، عمرو بن حمق خزاعی تو کوفه داره شیعه تربیت میکنه، میگیم محمد بن ابیبکر تو مصر، میگیم جنوب لبنان، هر چی شیعه دارید امروز بچهای جبل عامل از نسل کسایی هن که به دست ابوذر غفاری شیعه شدن. ولی اینا تازه دونه درشتاشن که ما داریم میبینیم. اینقدر غلام و برده امیرالمومنین خرید، تربیت کرد، آزاد کرد، بعدها در کادرسازی حضرت به کار اومدن که اصلا به قلم نیومده در تاریخ. حضرت داره چه میکنه؟ با یه حدیثی که امشب شب آخریه میخوایم یه ذره در واکنش اهل بیت نسبت به جبهه طاغوت هم قدم برداریم، یه نسخه هم یاد بگیریم دیگه دوره هم، فقط نیام بگیم دشمن چه کرده، اهل بیت برای واکنش چه کردن که 25 سال بعد ببین امروز مولا و صدیقه طاهره در خونه انصار و مهاجر رو میزنن، اینا نمیان کمک. 25 سال بعد خود مردم میریزن در خونه امیرالمومنین، علی تو باید خلیفه بشوی چون تو را عادل ترین فرد میدانیم. یه اتفاقی تو این 25 سال رقم خورده، دستگاه غاصب خلافت که همه توانش گذاشته برای تخریب مولا. چجوری مولا اینقدر رو اومد؟ چجوری اینقدر مولا شناخته شد؟ اینو باید رصد کنیم. ابن ابی عمر میگه من اومدم محضر امام صادق علیه السلام، به حضرت عرض کردم یا ابن رسول الله، سوال، چرا جد شما امیرالمومنین بعد از رسول الله سری دست به شمشیر نبرد؟ ما بال امیرالمومنین علیه السلام لم یقاتل مخالفیه فل اول. این قید فل اول یعنی چی؟ جد شما که 25 سال بعد به حکومت رسید، در سه جنگ جمل و صفین و نهروان غریب به 50,000 نمازخون منافق به درک واصل کرد. خب دور سرتون بگردم، اگه امیرالمومنین بعد پیغمبر سری دست به شمشیر میبرد، خیلی عدد کمتر از این حرفا بود. چرا 25 سال عقب انداخت مولا؟ امام صادق علیه السلام فرمود به خاطر آیه 25 سوره فتح. آیه 25 فتح چیه؟ لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما. اگر غربال شکل بگیرد عذاب دردناک بر کفار نازل می شود. غربال شکل نگیره خبری از عذاب دردناک نیست. ابن ابی عمر میگه به امام صادق گفتم آقا حالا سوال شد دوتا، و ما معنی به تزاویلهم؟ غربال یعنی چی؟ قال ای ودائع المؤمنین فی الاسلاب الکافرین، امانت های مؤمن در صلب کفار. منظور من امام صادق اینه، ما یه سری مؤمنین داریم که در سیطره کفار گرفتار شدن. صلب در لغت عرب به معنای زمین سنگلاخه. شما بهترین نهال دنیا رو تو سنگلاخ بکارید رشد نمیکنه، خاک مساعد میخواد. برادر من، ما کلی استعداد ایمان آزادی خواه داریم، مسیحی روسری نداره، این ایام داره تو تیک تاک سلام یا مهدی ضبط میکنه، چه میدونم پخش میکنه تو فضای مجازی. این یعنی چی؟ یعنی استعداد ایمان. قرآن میگه اهل کتاب رو دو دسته کن. بعضی از اهل کتاب یصدون عن سبیل الله، راه حق رو میبندن. بعضی از اهل کتاب نه، برعکس، الراسخون فی العلم، عاشق حقیقتن. ما تکلیف داریم نسبت به این اهل کتاب عاشق حقیقت. حالا بیایم ذره بحث بکنیم. امام فرمود که ما مؤمنینی داریم که در صلب کفار گرفتارن. شب اول یادتونه مثال مثلا محمد ابن ابی بکر رو زدیم، حالا میخوایم مثال رو خیلی گسترش بدیم، فراتر ببریم. قصه یه آدم و دو آدم نیست، قصه یه غربال 20 میلیونی 50 میلیونی فقط تو یه مملکته، 20 میلیون شیعه فقط در نیجریه. خیلی باید بزرگتر فکر کنیم به قصه. الان اتفاقات سقیفه محصور در مدینه است. مردم مدینه فقط قصه حق و باطل را دارن میبینن. اندکی ایمان آوردن، اکثریت ایمان نیاوردن. بیرون مدینه چی؟ مردم یمن چی میشن؟ مردم مصر چی میشن؟ مردم بحرین چی میشن؟ هر کسی که الان در سیطره جهان اسلام هست یا نیست؟ آقا یه ذره دقیق تر مثال بزنید برا ما. قصه مالک اشتر چی میشه؟ مالک سنش به سقیفه قد میده ولی خونش یمن، اصلا مدینه نیست. امروز اگه امیرالمومنین دست به شمشیر ببره، اون 6000 تا شرطت الخمیسی که 25 سال بعد در کوفه تربیت میشن، بچه بسیجی های کوفه، لشکر فدایان حضرت، اینا که الان نیستن تو قصه سقیفه تو مدینه که کمک مولا بشن. الان اگه مولا بخواد دست به شمشیر ببره، شهرهای دیگه مرتد شن، این ظرفیت های ایمان سوخت میره. اینجوری امیرالمومنین دست به شمشیر نمیبره. تا شما امانت های مؤمن در صلب کفار را غربال نکنید، جدا نکنید، سوا نکنید، خبری از دست به شمشیر بردن امیرالمومنین نیست. از این زاویه میخوایم به علت صبر استراتژیک 25 ساله امیرالمومنین بپردازیم. چرا مولا 25 سال صبر استراتژیک داره؟ که الان باز بحث مفصل دارد. توی 25 سال حضرت چه اقدامات ایجابی و سلبی داشته؟ اینم یه بحث مفصلیه. دیگه الان تو 5 شب اینقدر ما رسیدیم که حرف بزنیم با هم. بیشتر از این نمی گنجید. خانم از زهرا، حدیث در جلد 28 بهار علامه مجلسیه. دستای امیرالمومنین رو بستن آوردن مسجد. خانوم اومد کنار مسجد محیای نفرین کردن. تا اینجاشو تو روزه ها شنیدید. مولا به سلمان فرمود برو به فاطمه بگو نفرین نکنه. خانوم رو کرد به قاسب اول حق خلافت، فرمود تو میدانی به نفرین من فاطمه اعلا و اسفل مدینه زیر و رو میشه، تو میدانی من سریع الاجابم، اگر امروز نفرین نمی کنم فقط و فقط به این علت است که بیگناهان جامعه اسلامی پاسوز گناهکاران نشوند. حالا حکومتی که ما برای امیرالمومنین دنبالشیم ترازش یه حجازه، حکومتی که برای امام زمان دنبالشیم ترازش چقدره؟ کل دنیا. الان برای ظهور باید اینطوری فکر کنی. من هنوز حدیث امام صادق رو تکمیل نکردم. برای ظهور باید اینطور فکر کنی. روزی ظهور شکل میگیرد، عذاب دردناک بر کفار نازل میشود که شما بتوانید همه استعدادهای ایمان، همه بیگناهان، همه آزادی خواهان و مستضعفین را روشنشون بکنید، صفشون رو جدا بکنید، اینا پاسوز گناهکاران و مستکبرین نشن. چیزی که الان داریم تو طوفان و لغزا تماشاش میکنیم. کف خیابونای لندن چه خبره؟ کف خیابونای پاریس، مردم ملبورن با جت اسکیاشون میرن جلوی کشتی حمل سلاح به اسرائیل رو میگیرن. حالا حدیث امام صادق رو تکمیل کنم. ابن ابی عمر، این قصه فقط برای جدم علی نبودا، و کذالک القائم، قصه ظهور هم همینه. لن یظهر ابدا، به هیچ وجه حضرت حجت ظهور نخواهد کرد، حتی تخرج ودائع الله، تا شما امانتهای خدا یعنی مؤمنین در صلب کفار را جدا کنید. حماد میگه من اومدم پیش امام صادق علیه السلام، عرض کردم یبن رسول الله، من تاجرم، میرم اون ور آب جنس میارم، رفقان بهم میگن اگه اونجا از دنیا بری تو قبرستون اونا دفشی با اونا محشور میشی، اگه اینجوریه دو قرون مال دنیا نمیارزه، من دیگه پامو از مملکت اسلامی بیرون نمیذارم. امام صادق فرمود حماد اول یه چیزی رو بر من تعیین کن، تو وقتی اونجا تو مملکت مشرکین هستی، تدعو الینا، مردمو به سمت ما اهل بیت دعوت میکنی، از ما میگی؟ گفت بلا آقا، اینطوریه، از شما میگم، دنبال شیعه سازی هم. آقا فرمود سوال دوم، اینجا که هستی، فی مدن الاسلام، در شهرهای اسلامی، اینجا انگیزه تبلیغ داری؟ حماد میگه گفتم نه آقا، اینجا که هستم دروغ چرا؟ میگم شهر مدینه امام صادق داره دیگه، من چی بگم رو دست امام صادق باشه؟ مثل اینکه جوون میگه آقا اینجا سازمان تبلیغات دارید، حوزه علمیه دارید، وزارت فرهنگ دارید، بودجه میگیرید، پول میگیرید، خب بشینید کار فرهنگی کنید دیگه. اونجا که میرم دغدغه شیعه سازیم گل میکنه. آقا فرمود تو اگه با این روحیه از دنیا بری، انک تحشر امتا واحده، امت تنها محشور میشی. ان ابراهیم کان امتا، ابراهیم یتنه امت بود. اینم حالا تو پرانتز میگم، شب آخری از من یادگاری داشته باشید، کیفشو ببرید. اصلا رفقا دنبال این بازی ها نباشید. آی خوش به حال اونی که قبر سنبش دو حرم امامرضا خریده، خوش به حال اونی که رفته مثلا پایین پای مثلا فلان امامزاده دفن شده. کنده شید از این فضاها. دلیل میخوای؟ حالا بشنو. ما در حدیث داریم وقتی حضرت حجت ظهور میکند، بدن مالک و سلمان را در قصه رجعت از پشت دروازه کوفه از زمین خارج میکند. مالک قبرش کجاست؟ مصر. سلمان قبرش کجاست؟ مدائن. تو کارتو درست انجام بده، مولا بلد بچه هاشو تو وادی از سلام سرشون رو جمع کنه. تو به تکلیف درست عمل کن. اسم یه شیعه رو من امشب بیارم، یادگاری از من داشته باشید. اصلا شاید خیلی ها تو این جمع اسم این شیعه رو نشنیده باشن، ولی مولا فرمود بعد از سلمان، سلمان من بود. بعد سلمان، سلمان من بود، ولی شاید من و شماها اسمش هم نشنیده باشیم. چرا؟ چون آقای دوربینی نیست. همه اومدیم پایتخت، اومدیم که توی کادر دوربینه بیافتیم. او رفته به تکلیف مثلا تو ونزوئلا عمل کنه، او رفته به تکلیف تو ژاپن عمل کنه. تحشر امتا وحدک، امت تنها محشور میشه. کیو دارید میگید؟ جناب عمرو بن حمق خزائی. سال ششم هجرت، صلح حدیبیه، اومد مدینه اسلام آورد. پیغمبر این نگاه بهش کرد، امر اسلام من قبول کردی؟ بله آقا. بعد از منم ولایت این مرد، اشاره به امیرالمومنین، قبول کردی؟ بله آقا. فرمود بلند شو برو. آقا کجا؟ فرمود من اینجا دوروبری که صبح تا شب تماشام کنن زیاد میشناسم. بلند میشی از مدینه میری تا شهری به نام کوفه تأسیس شود، تو ساکن کوفه میشوی تا علی بیاد کوفه. شش هجری عمرو بن حمق که در صلح حدیبیه اسلام آورد با پیغمبر و مولا خداحافظی کرد. مولا کی اومد کوفه؟ 36 هجری. 30 سال امام زمانش رو نمیبینه. یه چیزی بگم، هی حرف تو حرف یادگاری پیشت بذارم، امشب میخوام بهت ثابت کنم این که میگی محسن فخری زاده تو زندگیش یه سفرم کربلا نرفت، چقدر از صد تا کربلا رفتن من بالاتره. پای تکلیف کربلا نرفت، چون به حاج قاسم گفت منو ببر، حاج قاسم گفت من هر چی بشه 100 تا قاسم سلیمانی توی مملکت هست جان بشینه. این مملکت یه محسن فخری زاده داره، کربلای تو تهرانه. تو کارتو بکن، همون جایی که جای تفریح مردمه میشه مقتل و شهادتگاه تو. خب حالا بشنو. 30 سال مولا رو تماشا نکرد، رفت کوفه. تازه اولم که کوفه هنوز تأسیس نشده، کوفه زمان خلیفه دوم تأسیس شد. رفته مصر، کوفه که تأسیس شد اومد کوفه. مولا که اومد کوفه 6000 تا بچه بسیجی شرطت الخمیس تحویل مولا شده. اینا رو کی تربیت کرد؟ تحویل مولا داد. هسته اولیه تشیع در کوفه رو عمرو بن حمق خزاعی، یه برهه یه سال عمار اومد کمکش. عمار بعدها مالک اشتر اضافه میشه، مالک خودش محصول تبلیغ و کادرسازی عمرو بن حمقه. بله آقای دوربینی نیست، بله تاریخ شاید زیاد ازش گزارش ثبت نکرده باشه، اما مولا فرمود بعد سلمان، سلمان من بود. بعضیا چطور تو روضه مسلم ابن عقیل میگین مسلم تو روضه ها جلو جلو به استقبال ابا عبدالله رفت؟ اولین سری که در اسلام به نیزه زده شد برای بنی امیه بردن سر عمرو بن حمق بود، 9 سال قبل کربلا. مولا بلده چجوری خوش روزی بار بیارت اون وقت، روزی تو چجوری به تحویل بده. برگردیم تو بحثمون. امیرالمومنین چرا دست به شمشیر نمیبره؟ مولا الان یه تکلیفی قبل از دست به شمشیر بردن میبیند، اونم امت سازیه. تو اگه امت مستضعف علیه قیام علیه مستکبر ساختی، اون وقت خود این امت تو رو به قدرت میرسونه. آقا تو قصه طوفان الاقصا 3 روز قبل از آغاز طوفان الاقصا، یعنی 7 اکتبر طوفان الاقصا شروع شد، به گمونم این سخنرانی 3 یا 4 اکتبر حضرت آقاست، آقا فرمود اسرائیل رو محور مقاومت باید جمعش کنه. بابا ما کلن 1 میلیون نیرو مسلح داریم، مگه میشه 7 میلیارد آدم دنیا رو با 1 میلیون نیرو مسلح اون بریم تسخیر کنیم؟ شدنی نیست. تفکر انقلاب اسلامی رو تو باید صادر کنی، مردم یمن طاغوتشان را بیرون کنن. البته ما حرف اون طرف رو قبول نداریم که میگه بجا مستضعف نباید جنگید. ما بجا مستضعف نمی جنگیم، در کنار مستضعف می جنگیم. دو مقوله است این حرفی که دارم میزنم. تو کادرسازی تو انجام بده. من برداشتم اینه ها، اون روزی که حاج احمد متوسلیان مفقود الاثر شد، مرحوم امام فرمود راه قدس از کربلا میگذره، لشکر سپاه محمد رو، لشکر 27 رو برگردونید تهران، یه پرده ی حرف امام این بود که الان اولویت جنگ با صدامه. پرده دوم حرف امامو امروز داریم میفهمیم، راه قدس از کربلا میگذره. یعنی برادر من تو هنوز تو شیعیان عراق امت سازی نکردی، هنوز 8 شعبیات رو نساختی، هنوز انصار الله و حزب الله رو نساختی، بعد میخوای بری قدس رو بزنی؟ تو کادرسازی تو بکن، کادر در هر منطقه ای طاغوتش رو بیرون میکنه. این میشه پرده دوم حرف آقا سید روح الله. مولا دنبال اینه. واکنش سلبی را صدیقه طاهره پشت در به جان خرید، علامت سؤال اعتراض به طاغوت برای همیشه بشریت با قبر مخفی از زهرا بماند، که ما سر خوش با طاغوتی که قدرت از مولا غصب کرد نداشتیم. مولا حالا باید با واکنش ایجابی، تنش نمیتونم ایجاد کنم، بعضی حرفا شاید روزه تو دلش خوابیده باشه، ولی میگیم ای بینه در الان وسط بحثم یک کسی یه گوشه چشماش نمناک شد. مرحوم کلینی در کافی میفرماد سلا خلف فاسق فعاده، حدیث امام صادقه، امیر المؤمنین مجبور بود پشت سر قاتل همسرش اقتدا کنه و نماز بخونه، بعد نماز رو اعاده کنه. آره درد داره تو صف نماز جماعت کنار مغیره ایستادن، گریه داره این حرف، ولی پای تکلیف که برسه همه اینا رو باید به جان بخری، همه اینا رو باید به جان بخری. البته بگم ها، هر جا مولا مشورت داد هم از مخالفین شیعه داریم هم از شیعه داریم، لا یزال کان واجدا، مولا تمام عمرش رو یک لبخند به قاسبین حق خلافت نزد. من امروز تکلیف دارم با تو همکاری کنم، ولی لبخند ندارم، جیگرمون سوخته این همه شیعه مرتضی علی رو کشتی. حالا تکلیفم اینه که با خوارج منطقه غرب آسیا یه جایی توی ریاضی جایی برم بشینم، ولی دیگه به دبستون و لبخند و خوشگذرونی با هم نداریم. یادم نرفته خون شیعیانی که در منا ریختی، یادم نرفته خون شیعیانی که در یمن ریختی، یادم نرفته حادثه دهه 60 حج خونین. این سیره امیرالمومنینه. رفاقت نه، تکلیف داریم الان مبارزه ایجابی کنیم برای کادر سازی کرده. اینجوری امیرالمومنین داره نیرو تربیت میکنه که 25 سال بعد همین مردمی که اصلا از کجا اومدن، حکیم ابن جبله شیعه مولا 300 تا شیعه تو بصره تربیت کرده، این 300 تا اومدن مدینه 25 سال بعد غصب خلافت. عمرو ابن حمق و مالک نزدیک 1000 تا آدم از کوفه آوردن، محمد ابن ابیبک 1000 تا آدم از مصر آورده، همینا خلیفه سومو تو حش گذاشتن. اتفاقاتی افتاد، خلیفه سوم از دنیا رفت، حالا مردم رو دارن میکشونن سمت مولا، بیاید به علی رأی بدید، علیو به زورم شده باید خلیفش کنید. کادرشو مولا ساخته. تا امت سازی نکنید خبری از دست به شمشیر بردن مولا نیست. حالا بریم رو پرده ظهورم 4-5 دقیقه حرف بزنیم. 11 فرمانده لشکر امام زمان بچه های اروپا، 11 رجلا المستأمنون من بلاد المسلمین الى روم، پناهندگان از مملکت مسلمان‌ها به اروپان. یه فرمانده لشکر امام زمان داریم که از بیخ اروپایی، رجل من ابناء روم. اینا همه حدیث امام صادق ها، دلائل الامامه مرحوم طبری شیعی رو ببینید. یه نکته فنی هم باز تو پرانتز میگم بهش فکر کنید. تو این سالهای اخیر زیاد دیدیم آقا به جوانای اروپایی نامه داد. آقا شاید سالی یه بار نشه، دو سال یه بار به انجمن اسلامی دانشجویان ساکن اروپا نامه میده، به انجمن اسلامی اروپا. ولی من حداقل یادم نیست، اگه هست یه عزیزی به من بگه آقا مثلا به جوانای کانادایی نامه داده باشه، آقا به جوانای آمریکای شمالی نامه داده باشه، من ندیدم. اینم یه نکته فنی توش خوابیده. ما در حدیث داریم در اروپا استعدادهای ایمان هست، در حدیث نداریم که در کانادا استعدادهای ایمان هست. شاید باشه ها، در تراز فرماندهی لشکر امام زمان حداقل نیومده، شاید هم استعداد ایمان اونجا باشه. ما 800 تا حسینی فقط تو کانادا و امریکا داریم. حالا میخوام اون امت واحده رو برای ترسیم کنم. یه وقت شما کنار امام معصوم برادر از یک پدر و مادر دارید، مثل زید ابن موسا، زید النار برادر امام رضا، مثل جعفر کذاب برادر امام عسکری، که قمار باز هست، مشروب خور هست، تنبور نواز هست. وقتی به اینا میرسیم قرآن به نوح میگه پسرت انه لیس من اهلک، اهل تو نیستا. حساب کتاب امت دینی فرق داده. همین عصری که امام عسکری میفرماد جعفر کذاب جنس من نیست، امام عسکری نامه میده به شیعیان قم 1000 کیلومتر اونورتر، کسایی که 7 پشت با امام عسکری غریبن ولی شیعه امام عسکری شدن. حضرت میفرماد رابطه من با شما مثل برادر از یک پدر و مادر شد، کر رحم الماسه، ما قوم و خیش درجه یک شدیم با هم دیگه. تراز این امت سازیه رو خوب دقت کن. ما برای ظهور باید فکرمون رو به کجا بیاریم و رشد بدیم، چه مدلی باید فکر کنیم، عمق باورمون باید چه شکلی باشه. 6 امام پایانی شیعه، هر 6 بزرگوارشون کنیز دادن. یعنی چی این حرف؟ مادر امام کاظم کنیز اهل اندلس اسپانیا، مادر امام رضا کنیز اهل مغرب مراکش، مادر امام زمان انیمیشن شاهزاده رومی، اسیر رومیه، درسته؟ هر 6 امام پایانی شیعه، حتی اگر میگویی به نس جامعه کبیره که شب اول بحث کردیم، کنتم نورن فل اسلاب شامخت، جد در جد، مادر در مادر، پدر در پدر، نجاست شرک و جاهلیت در شما راه نداره، شما پدر در پدر، جد در جد، مادر در مادر موحدید، سکونت مادران اهل بیت رو نمیتونید انکار کنید که 6 مادر اهل بیت در اروپا ساکن بودند، یا در مغرب و آفریقا که مملکت اهل کتاب یا مشرکین از ساکنن. یعنی چی؟ داریم بهت یاد میدیم دیگه تراز امتسازی ظهور رو. چرا این حلقه وصل رو دارن برامون درست میکنن؟ امام صادق میفرماد از آیه 25 فتح بیا تو سیره امیرالمومنین، حالا بیا تو قصه ظهور. عملکرد مولا در ماجرای سقیفه الگویی است برای عملکرد شما برای رسیدن به ظهور. تو دوره‌ای که کنار امام معصوم جعفر کذاب دزد دارید، 5000 کیلومتر اونورتر تو اروپا رحم معصوم پرور نرجس خاتون رو باید سوا کنید. و امام صادق فرمود لا یسقط منکم احدون، احدون ناسی از جمع شما کم نمی شود الا عبدلن الله به من هو خیرون من، خدا مگه اینکه خدا بهتر از اونو میاره جایگزین و جاساز میکنه. یعنی اگه رفیق هیئتی دیگه هیئت نمیاد، رفیق نمازخونه دیگه نماز نمیخونه، رفیق انقلابی ضد انقلاب شده، حواست باشه ریزشو دیدی رویش رو هم ببین. اونور دنیا فقط 20 میلیون شیعه تو نیجریه به تحویل دادن که ما استراتژیمون بعد از فجایع بوکو حرام رفت به این سمت که آمار بقیه کشورها رو اعلام نکنیم. بدانید در آفریقا خبرهایی است. اگر در اروپا مسیحیه در عین مسیحی بودن آمده است برای حمایت از حماس و غزه، در آفریقا اثناعشری تراز اولش رو داریم میسازیم و اینجا داریم تربیت میکنیم. دیگه قرار نیست مثل قصه نیجریه خیلی رسانه‌ای بشه که اون هزینه ها رو بخوام متحمل شم. خب این یعنی چی؟ یعنی حرکت انقلاب آقا روح الله ادامه حرکت کادرسازی امیرالمؤمنین پس از غصب خلافت در سقیفه است دیگه. من وقتم تمومه، یه وقتی قبلا جای دیگه برای حاج محمد آقا من این قصه رو تعریف کردم، برای شما هم امشب تعریف میکنم، کیف کنید با این قصه. ما یه استادی داریم در قم، خدا حفظشون کنه، آیت الله نجم الدین طوسی. ایشون میفرمود من یه روزی اول انقلاب، حالشون خودش برادر شهید جبهه رفته است، فرمود من اول انقلاب رفتم سوریه زیارت حرم حضرت زینب سلام الله علیها. به سرم زد گفتم منو ببرید رقه سوریه زیارت قبر شهدای صفین، چسبیده به رقه. الانم تو گوگل مپ جستجو کنید یه شهرکی دارید به اسم رافقه، شهدای صفین تو رافقه دفنن، عمار اونجا دفنه، اویس قرن اونجا دفنه، هاشم مرقال اونجا دفنه، همه شهدای صفین اونجا دفنه. ایشون میفرمود حالا قصه مال سال 60-62 مثلا، رفتم زیارت قبر عمار دلم گرفت، دیدم قبر عمار مخروب است، شهر یه دست ناسبی نشینه. یه وقت شما میگی سنی محب اهل بیت، یه وقت میگی مبغض اهل بیت. ناسبی یعنی ناسب و رایت العداوه، نصب کننده پرچم دشمنی. دلم گرفت برگشتم ایران، تو تحقیقات مهدویت هم بودم، ها اوائل همون اوائل جنگ. جون میفرمود مرحوم امام یه پولی من شنیدم داد، فرمود برید سوریه برای عمار مرقد بسازید، گنبد گلدسته بسازید. میگم من خودم به عنوان یه آدم غیور نسبت به اصحاب امیرالمومنین آب روغن قاطی کردم، اما قربونت برم مملکت وسط جنگ لنگ سیمخار داریم، شما پول میدید تو سوریه گنبد گلدسته برای عمار بسازیم؟ گفت نفهمیدم امام چه کرد. گذشت، قبل از پدیده داعش من دوباره رفتم سوریه، گفتم منو یه سر دوباره ببرید رافقه، میخوام برم زیارت قبر عمار کنار رقه است. رفتم دیدم به برکت این گنبد و گلدسته و مزاری که ساختن اینقدر زائر شیعه میره میاد میره میاد، رافقه پاخور شیعه شد. ناسبی ها گفتن جایی که رافضی ها شیعه ها میان و میرن جا زندگی ما نیست، خیلی از ناسبی ها کوچ کردن رفتن. سنی محب اهل بیت اومد ساکن شد، بعضا شیعه اومد ساکن شد. یعنی مرحوم امام با یک گنبد و گلدسته ساختن پای بچه شیعه را به آنجا باز کرد، غربال جمعیتی رو دست انجام داد، ترکیب جمعیتی رو دست داد امام در اون شهر. گفت هنوز نفهمیدم آقا سید رولا چیکار کرد دقیقشو. برگشتم ایران، تو تحقیقات مهدویتم بودم، رسیدم به این حدیث امام صادق که امام صادق عدد فرمانده لشکرای امام زمان فرمود از هر شهری چند تا میان، 7 تا از تهرانن، 12 تا از هرات افغانستانن، 18 تا از منطقه نیشابورن. حالا اون موقع ما مشهد نداشتیم، نیشابور احتمالاً شامل مشهد هم بشه. از استهبان، از طالقان، این ور اون ور، یهو چشمام گرد شد، دیدم امام صادق فرمود و من رافق رجلان، دو تا فرمانده لشکر امام زمان بچه رافقی سوریه. تازه فهمیدم آقا سید روح الله چیکار کرد. انقلاب، بعد این حرف تو صحیفه نور امامه، اگر کسی در این انقلاب خدمت کند به مردم اما نگاهش جهانی نباشد. ما اومدیم انقلاب کردیم فقط حال روزمون خوب شه، زده گشنگیامون برطرف شه، اومدیم زمین ساز ظهور شیم، زمین ساز حکومت جهانی حضرت حجت شیم. نگاه جهانی به انقلاب نداشته باشد، نگاهش منطقی و محلی باشه، خیانت به انقلاب کرده. این حرف امام سیف نور، خیانت به انقلاب کرده. اون روز پشت در صدیقه طاهره، روز شهادتش صدیقه طاهره، امروزی رو میدید که به امیرالمؤمنین فرمود ابلغ انی اولیائی السلام، سلام منو به دوستارانم به نسل‌های بعد برسون علی جان. یعنی این کادرسازهای من که این ور اونور دارن برای ما رفیق جمع میکنن. این رفیق، این حرف خیلی مهمه. گفتی جعفر کذاب داداشم حساب نمیشه ولی شیعیان قم برادرم حساب میشن. اینم بشنو، عباس عموی پیغمبر محرم فقهی حضرت زهرا بود. خانم عباس عموی پیغمبر به عیادت نمیپذیرفت، میفرمود بهش بگید انها ثقیله، حالم خوش نیست. اما تو همین ایام نقاهت میفرمود علی جان دلم برای سلمان تنگ شده، چند وقتی سلمان سر نزده، بگید مسلمانو ببینیم. این حساب کتاب امت واحد ساخته. یه وقت تایی دلت نگیره ما بچه سید نیستیم، اصلا این حرفا نیست. فمن تبعنی فهو منی. عبدالملک مروان اموی پسر شیعه امام باقر شد. امام باقر فرمود تو دیگه پسر مایی، تو دیگه بنی امیه‌ای نیستی، بنی هاشمی. من حدیث دیدم خرمای صدقه سلمان تو دهانش گذاشت، پیغمبر از دهان سلمان کشید بیرون، فرمود سلمان دیگه آنچه بر ما حرامه بر تو هم حرامه. این شکلی داره حضرت زهرا نگات میکنه. تو این شلوغی شهر تو اومدی یه گوشه برا قربت بچه های علی امشب گریه کنی، اومد تو کوفه وسط شهر کوفه داد زد گفت ایها الناس انا المظلوم، من مظلومم. مولا شنید گفت انا المظلوم، فرمود گفتی مظلومی، حلومی، بیا تو بغلم، ولا نصرخ معان، بیا با هم دیگه داد بزنیم بگیم انا المظلوم. آقا شما که حاکم این شهری، شما دیگه چه مظلومیتی؟ فرمود فانی ما زلت کنت مظلوما، منم تا دنیا دنیا بوده به هم ظلم شده، به هم ظلم شده. امشب بچه‌ها زیاد بگید ای دستنها علی، ای دستنها علی. من فیضمو بردم، شبا قبل روزه هامو خوندم، امشب فقط یه اشاره کنم که اسم منو بنویسم. بعیدم هست که روزه باز بخونم امشب براتون. هرچی بود و دیشب زدیم، دیشب پریشب گفتی. به ایوب نبی گفتن ایوب این همه بلا بر سرت اومد، دامهات نابود شدن، بچه ها در دنیا رفتن، زمین ها کشاورزیت نابود شدن، 70 سال بیابون نشین شدی، کدوم از همه سخت‌تر بود؟ ایوب یه نگاه کرد گفت هیچی اندازه زخم زبون سخت نبود. اینکه مردم میگفتن ببین ایوب چه گناهی کرده که این همه بلا سرش اومد. رفقا هرچی روزه شنیدید تا امروز رو بذارید یه طرف. امروز اون زن حسود از جلو خونه امیرالمومنین که رد میشد، دید تابوت چارچوبدار برای فاطمه ساختن، با تمسخر گفت جعلت فیها مثل هودج العروس، کجاوه عروس درست کردید برا فاطمه، عروسیتون مبارک باشه. و کان لعلی علیه السلام وجه عند الناس ما دامت فاطمه تو حیا، تا وقتی فاطمه زنده بود علی وجهی بین مردم به اعتبار فاطمه داشت، دیگه بعد فاطمه ریشخند میزدن به علی، ریشخند میزدن به علی. چی شده که خیبر شکن امشب بالا قبر فاطمهش میفرماد ابکی مخافت انت طول حیاتی بعدک. فاطمه علی از یه چیز میترسه، اونم اینه که بعد تو زیاد زنده بمونه، زیاد زنده بمونه. یه جمله و بستم باشه تحویل بدم. مقداد میگه بدن دختر پیغمبر رو در قبر گذاشتیم، فسالت دم و عن زهرها، هنوز خونابه از پهلوی فاطمه جاری بود. علتش همونیه که شب اول دوم بهت گفتم، نامردا یه شلاق و دو شلاق به فاطمه نزدن. فنهالت سیات علی حبیبت رسول الله.